سازمان نظارت و مدیریت تاکسیرانی، سازمان اتوبوسرانی و شرکت مترو تهران در تاریخ 10 مکاتبه کردیم و به این دوستان 72 ساعت مهلت داده بودیم که نرخ رو برگردونن، منتها تمکین نکردن. بنابراین ما مسیر قانونی خودمون رو طی می‌کنیم.
حمل و نقل عمومی بیشتر از اون که در کشورهای جهان محل درآمدزایی باشه، نگاه خدماتی بر آن حاکمه. از سوی دیگه فلسفه وجود نهادهای نظارتی مثل سازمان حمایت در این واقعیت نهفته که در پروسه قیمتگذاری در قینه صرف شده برای خدمات نیم نگاهی به وضع اقتصادی مصرف کننده یا دریافت کننده خدمات نیز وجود داره.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صبح خیر مجدد بنده و سایر همکارانم در بخش دوم برنامه رادیو معارف رو پذیرا باشید. شاید شما عزیز شنونده از کسانی باشید که به تازگی میخواید در مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف شرکت کنید. این مسابقه در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح بدن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه. شماره برندگان مسابقه دیروز از این قراره: آقایان و خانم ها که با این شماره تماس گرفتن 912-63-50، 921-43-95، 935-58-76، 937-35-23، 917-52-67، 937-50-85 که متعلق به سرکار خانم گلابتون احمدزاده هست، 918-79-67 مژگان پیری و 915-86-35 که مربوط به شنونده با عنوان معصومی نژاد هست. معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهد گرفت. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف در پیام رسان سروش و سایت معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدت سیاسی به نشانی www.yasin.aja.ir قرار داده میشه. ما سوال امروز:
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
سوره مبارکه اعراف آیه 29.
قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون.
بگو پروردگارم به عدالت فرمان داده است و توجه خیش را در هر مسجد و به هنگام عبادت به سوی او کنید و او را بخوانید و دین خود را برای او خالص گردانید و بدانید همان گونه که در آغاز شما را آفرید بار دیگر در رستاخیز باز می گردید.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام بر مسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 29 از سوره مبارکه اعراف، نکات بسیار کلیدی و راهبردی در این آیه مطرح شده. نکته اول این که انسان مأمور به قسط و عدل در زندگیش، هر کس مأموریت داره عدالت رعایت کنه و در واقع کردار ناپسند و کردار زشت و رفتار غیر عادلانه در واقع خارج از دایره قسطه. در واقع میشه گفت که خارج از دایره یک انسان حقیقی است. نکته دوم اینکه پایبندی خالصانه به دین زمینه گسترش قسط و عدل است. اگر انسان خالصانه به دین پایبند باشه، اصلا خود به خود این فراگیر میشه، بست پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و برکت پیدا میکنه. نکته سوم، جلوگیری از تبعیض در کنار عبادت مطرح است، عبادت و نماز. یعنی ما اگر عبادتمون همراه عدالت بود، برای جلوگیری از تبعیض بود، عبادتمون خیلی ارزش داره. اما اگر اهل نماز بودیم، اهل نماز شب بودیم، اما در مسائل اجتماعی تبعیض قائل شدیم، در مسائل اجتماعی عدالت رعایت نکردیم، در محیط کارمون، در مسائل دیگر، نه دیگه، این نماز ارزش حقیقی خودشو از دست داد. نمازی ارزشمنده که تنها عن الفحشاء والمنکر باشه. هر اون چیزی که ناپسند است به عنوان تبعیض در زندگیش نباشه. و مسئله دیگر این که تربیت صحیح در نظام عادلانه است و از شؤون ربوبیت الهی است. اگر تربیت صحیح نبود، از این دایره خارجه. بنابراین خیلی باید مواظب باشیم در تربیت فرزند، در زندگیمون شؤونات الهی رو رعایت کنیم. نکته دیگر این که دین در بردارنده ابعاد اجتماعی، عبادی و اعتقادی انسانه. دین در بردارنده همه ایناست، همه چیز رو در بر میگیره. و نکته دیگر این که مسجد پایگاه اخلاص هست، نه ریا و شرک. اقیم و وجوهتکم عند کل مسجد. اینجا یه نکته رو عرض بکنم، این ماه در ماه نزول قرآن از مسجد غفلت نکنید، بچه ها را تشویق کنید، ترغیب کنید، در حضور در مجالس برنامه های مذهبی، هیئت ها، مساجد. و نکته دیگر این که یکی از شرایط دعا خلوص نیت هست. در این ماه رمضان که ماه دعاست، از این شبهای قدر دیگه حال هوای دیگه ای پیدا میکنه، همه میان. چون قرآن میگه که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. همه محتاج خدایی. خدا کنه انشاءالله در این ماه رمضان مورد عنایت خاص خدا و عنایت خاص ائمه اطهار علیهم السلام قرار بگیریم و با خلوص نیت دعا کنیم و توجه و ایمان به معاد عامل اقامه قسط و اخلاص انسان هست. بله، کسی که مؤمنه، کسی که آل قیامت را همیشه بیاد داره، میگه با یه روزی میخوام برم داخل قبر، یه روزی باید مشهور بشم، روز قیامت برپا میشه، این طور آدم معمولا توی عدل و قسط و اینا اخلاص داره دیگه. نکته پایانی که آفرینش نخستین دلیل امکان معاد هست، کما بعدکم تعودون. همین که نبود انسان حالا بود شده، این دلیل بر اینه که در روز قیامت هم دوباره خداوند اون تارو را زنده خواهد کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با توجه به مفاهیم آیه 29 سوره مبارکه اعراف، چه عاملی زمینه گسترش قسط و عدل است؟ الف، پایبندی خالصانه به دین. ب، جلوگیری از تبعیض. جیم، حضور در مساجد. یک بار دیگه سوال و گزینه ها رو براتون تکرار می کنم. با توجه به مفاهیم آیه 29 سوره مبارکه اعراف، چه عاملی زمینه گسترش قسط و عدل است؟ الف، پایبندی خالصانه به دین. ب، جلوگیری از تبعیض، جیم، حضور در مساجد.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30882 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشود.
معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
خب اینم اطلاع رسانی در مورد مسابقه پیامکی آیات نور. بخش صبحگاهی بخش دوم برنامه ها رو پی می گیریم و در خدمت شما هستیم دوستانمون. تا دقایق دیگه با مجله روز با شما همراه میشن. 9 برنامه پنجره به مستند زندگی استاد حاج عباس سلیمی قاری و مؤذن محترم کشور رو میپردازه. 9:30 دقیقه شروع برنامه زنده سلام زندگی هست که دوستانمون 80 دقیقه با این برنامه با شما همراه میشن. بعد از کلام امام که 10:55 دقیقه پخش میشه و بعد از بخش خبری ساعت 11 که اخبار معارفی رو خواهیم شنید، 11:15 دقیقه شجره طیبه پخش میشه، کارکردهای بسیج. 11:35 دقیقه منشور امیر به شرح حکمت‌های 400 و 401 نهج البلاغه اختصاص داره توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی. 11:50 دقیقه هم بر بال سخن با سخنرانی حجت الاسلام میر باقری تقدیمتون میشه که پایان بخش دوم برنامه ها خواهد بود. امیدواریم که تمامی برنامه ها مورد توجهتون واقع بشه. در روزی هستیم که در واقع به شب چهارشنبه میرسه و روزی که عاشقان در شهر مقدس قم میان و بعد از زیارت کریمه اهل بیت به مسجد مقدس جمع کران میرن برای دعا و نیایش و تعجیل در دور ولی نعمتشون دعا میکنن. رأس دعاهامون توی این روزها و شبهای با برکت ماه مبارک رمضان تجلی در ظهور ولی نعمتمون باشه.
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت. به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست. نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. دلم گرفته برایت زبان ساده اش است، سلیس و ساده بگویت، سلیس و ساده بگویت. دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت،
دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت. نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت
به سینه می ندم سر دلی که کرده هوایت
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
شاید شما دوستان هموطن شنوندگان عزیز رادیو معارف و عزیز بزرگواری که الان پای رادیو هستن از جمله کسانی باشن که تازه به جمع شنوندگان این رسانه پیوستن، خدمتتون عرض کنم که رادیو معارف دات آی آر پایگاه اطلاع رسانی این شبکه است که مطالب زیادی میتونید در این شبکه و برنامه‌ای که تقدیمتون میشه رو از این پایگاه اطلاع رسانی دریافت کنید. اگر هم مطلبی داشتید، پیشنهادی و انتقادی میتونید با 329-10-551 با پیش شماره 025 یا از طریق سامانه پیامکی رادیو معارف 3553 با ما در ارتباط باشید. از بذل توجهتون بسیار سپاسگزارم.
خرد را بود یاد حق روشنی خوشان که دارد چنین جوشنی
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک کند سینه را صافی و تابناک.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. همراهان خوب و صمیمی رادیو معارف سلام، آرزو میکنم لحظه‌ای که پیش رو دارید لحظات خوش تو هم با سلامتی و موفقیت باشه. با موضوع تواضع و فروتنی و آثار فردی و اجتماعی اون در خدمت شما هستیم. آدم متواضع و فروتن چه شکلیه؟ چه نشونه‌ای داره؟
آدم متواضع اینه که مثلا یه کاری رو که کرد جا نمیزنه بین همه که بگه من این کارو کردم. آدم متواضع یه کاری رو کرد برای رضای خدا هم انجام میده.
معمولا کسانی که تواضع دارن خیلی منم نمی‌کنن، خیلی به اصطلاح قابلیت های خودشون رو به رخ دیگران نمی‌کشن. معمولا انسان‌های افتاده‌ای هستن.
آدمی که خودشو متفاوت از بقیه نمیدونه، خودشو بالاتر از بقیه نمیدونه.
حجت الاسلام و المسلمین سید بهاءالدین ضیاعی کارشناس اخلاقی و اجتماعی.
تواضع از زاویه دید علم اخلاق هست و این به اون معناست که در انسان یک خلقی و خویی نهادینه شده که افراد و اشیاء در انسان تأثیر نمیگذارد. انسان‌های متواضع انسان‌هایی هستند که بزرگی خودشون رو اتفاقاً و تکبر و کبریا و بزرگی خودشون رو با هیچ چیزی مقایسه نمی‌کنن. ما گاهی وقتا خدمتتون عرض کنم که اگر که به یک ثروتی رسیدیم، من تعبیر می‌کنم آهن‌ها به چه معناست؟ مثلا این ماشین من، این طلای من، این نقره من، خب اینا اشیاء دیگه. یا اینکه با آدم‌هایی من متصل شدم، با وکیلی، وزیری الی آخره، اونها در من اثر می‌گذارد، در اونها بزرگی می‌بینم و من دچار تکبر میشم. تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه که به یکی از زمامدارانشون و استاندارانشون نوشتن که من این پست و مقام رو به تو میدم، ولی مراقب باش که تو از این پست مقام بزرگتر هستی. این عظمت درونی خودش رو حفظ میکنه، بن افراد و اشیاء در او اثری ندارند و در مقابل دیگران خودش را فروتن قرار میدهد. شما دقت بفرمایید که در باب تواضع فرمودن التواضع رأس العقل. ما عقل داریم یا جهل داریم. اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی هم که خدا خلق کرد عقله. حالا این عقل برای خودش یه رأسی داره، یک سری داره. شما اگر که از لحاظ عناصری که شدهنده عقل انسان هست 0 تا 100ش 99 عنصرش رو من داشته باشم، تواضع رو نداشته باشم، من از عقل برخوردار نیستم. شما نگاه کنید شیطان مگر کم بود؟ آیه قرآن میفهمد استکبره، تکبر ورزید. خب شیطان عالم بود، شیطان استاد ملائک بود، شیطان به مقاماتی رسید، بسیار اهل عبادت بود. در همین نهج البلاغه داریم 6000 سال عبادت کرد.
خب در حالی که ساعت 8:50 دقیقه هست، دعوتم که با عزیزانمون در برنامه زنده مجله روز همراه باشید.
اولین همایش اقتصاد بدون ربا به موضوع بانکداری اسمی و بانکداری بدون ربا.
اگه ما بتونیم فیلمنامه خوب بنویسیم از طراحی صحنه، طراحی لباس، ولی همین حجاب و عفاف توش به کار ببریم.
روحانیت در 7 محور کلی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل در طول 8 سال دفاع مقدس نقش آفرینی داشتند.
هنوز این قانون رو ابلاغ نکرده اند به مثلا سازمان تبلیغات، مثلا صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
مجله روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال خدمت شما هممیهنان عزیز ارجمند سلام و صبح بخیر عرض میکنم. عذرخواهی میکنم یه مقداری با تاخیر خدمت شما رسیدیم. برنامه مجله روز را تقدیم حضور شما میکنیم در روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت. انشاءالله که طاعات و عبادات شما در ماه مهمانی خدا مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. خب چند روزی راجع به بحث رونق تولید صحبت میکنیم. سال 1398 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شد. طبیعتاً 3 ضلع مردم، مسئولین و تولید کنندگان در بحث رونق تولید مورد توجه قرار میگیرن. بعد مردم و مسئولین رو در روزهای گذشته راجبش پرداختیم و صحبت کردیم. امروز در خصوص تولید کننده و موانعی که در این زمینه وجود داره میخوایم صحبت بکنیم و دعوت کردیم از جناب مهندس عبدالی کارشناس مسائل اقتصادی که همراه ما باشن در این برنامه راجب این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. آقای مهندس سلام بر شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مهندس. بدون فوت وقت بریم سراغ اصل مطلب که در واقع بحث تولید کنندگان یکی از اضلاع بسیار مهم رونق تولید در کشورمون محسوب میشن. طبیعتاً برای رسیدن به این مهم یک سری موانعی وجود داره، با عنایت به اینکه خود تولید کنندگان یه مصاحبه‌های مختلفی که انجام دادن به برخی از اونها اشاره داشتن. حضرت علی به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی برای ما بفرمایید که در حال حاضر چه موانعی برای این عزیزان وجود داره و چه اتفاقاتی باید بیفته که شرایط هموار بشه برای اینکه بحث رونق تولید ان شاءالله محقق بشه، یا اگر هم طبیعتاً 100% اتفاق شاید نیفته ولی بتونیم به اون نقطه نزدیک به بحث تحقق کلی برسیم انشاءالله.
بله خب مانع که الحمدلله زیاده بخوایم صحبت کنیم، باید ساعتها در موردش صحبت بشه، ولی حالا دو تا مورد رو اشاره کنم. یعنی دو جن مانع در واقع ما داریم.
بله.
یه سری موانع فکری هست که توی جامعه وجود داره، حالا چه موانعی که از طرف مسئولین چه از طرف مردم. مانع فکری منظورمون چیه؟
بله.
دیروز هم شاید یه اشاره ای کردیم. ببینید هنوز بعد از اینکه بالاخره 10-12 سال رهبر انقلاب شعارهای اقتصادی داره میده، هنوز تولید ملی تبدیل به یه باور عمومی برای مردم و مسئولین نشده. یعنی هنوز بخشی از مردم و بخش زیادی از مسئولین به این باور نرسیدن که علاج مشکلات کشور، یا اینجوری بگیم راه پیشرفت و توسعه و آبادانی کشور، از کانال تولید ملی میگذره.
بله.
اگر به این باور برسیم ما مردم و مسئولین، خود به خود میریم به سمت اینکه راه این تولید کننده ها رو هموار کنیم، کمکشون کنیم. اما شما همین الان تو این شرایط جنگ اقتصادی میبینیم که گاهن مشکلاتی که دستگاه های مختلف دولتی برای تولید کننده ایجاد میکنه ناشی از همین نگاهه. وقتی به اونا صحبت میکنیم که بابا این تولید کننده این مشکلات رو داره، الان باید کمکش کنید، مثلا یه بخشنامه، یه تفسیره، یه چیزی پیدا میکنیم که یه مانعی برای تولید کننده ایجاد بشه، در حالی که میشود از کانال های دیگه این مشکل رو برطرف کرد.
بله.
این در واقع ناشی از همون نگاهه. یا مثلا حالا تو حوزه مردم اگه بگیم خب این تولید کننده رفته زحمت کشیده، سالها فکر کرده، ایده داده، کارخونه تأسیس کرده، با چه شرایطی یه کالایی رو تولید کرده، حالا این کالا میاد تو بازار نیاز به فروش داره و اگر فروش نره اون تولید کننده ورشکست میشه.
بله.
ولی ما مردم یا بعضی از دستگاه دولتی که خریدار کالاها هستن اونجوری که باید و شاید در واقع از این کالای داخلی حمایت نمی کنیم و به تعبیر رهبر انقلاب خیلی از ما مردم فکر می کنیم هر چیزیش خارجیش خوبه، در حالی که خیلی از موارد در واقع اینجوری نیست. بالفرض هم که باشه، بالفرض هم که اینجوری باشه، خب ما تجربه کشورهای مختلف رو مثل ژاپن و کره و آمریکا و آلمان و کشورهای پیشرفته صنعتی رو نگاه میکنیم، اونها هم ده ها سال از تولید ملیشون حمایت کردن تا تونستن این تولیدات رو در واقع ارتقاء کیفی بدن. این پس جنس اول موانع ما از جنس موانع فکری و فرهنگیه. جنس دوم موانع ما موانعی که بالاخره تو ساختار اقتصادی ما وجود داره که حالا یکیشو عرض کنم. یکی از موانع ما فروش نفت خام و وابستگی دولت به بودجه همین صادرات نفت خام هستش.
درسته.
این نفتی که میتونه یک سرمایه ارزشمند برای ما باشه، ما اینو تبدیل به صدها فراورده پتروشیمی و شیمیایی کنیم، این خودش شده یه مشکلی برای ما. ببینید الان ما نفتمونو حدود 40 کشور دنیا صادر میکنیم که بخش عمدهش هم دست بخش عمدهش رو صادر میکنیم به 4-5 کشور آسیایی مثل کره جنوبی، ژاپن. اگر ما این نفت رو بیایم تبدیل به مثلا 100 برآورده شیمیایی بکنیم، تعداد مشتری های ما از 40 تا میشن چند هزار مشتری.
بله.
و درآمد کشور ازش پیدا میکنه، تحریم دیگه سخت میشه، نمیشه این چند هزار مشتری رو تحریم کرد. اما چون ما وابسته به درآمد نفت هستیم، مسئولین ما چه در دولت چه در مجلس که سالیان گذشته خیلی زحمتی به خودشون ندادن که برن به سمت فروش نفت خام به دست میارن.
متاسفانه این آفت تک محصولی بودن دیگه.
بله، تو سالهای گذشتم هر موقع ما تحریم نفت شدیم یه حرکتی کردن، رفتیم به سمت ذره از تولید حمایت کنیم. اما من اعتقاد قلبیم اینه که دشمن تنها تحریمی رو که به تعبیر عامیانه شل کن سفت کن همیشه باهاش برخورد میکنه تحریم نفت. یعنی یه مدت خیلی سفت تحریم میکنه، بعد دوباره آزاد میکنه، دوباره تحریم میکنه، دوباره یه سری کشورها رو مستثنا میکنه. برداشت و تلقی بنده اینه که دشمن نمیخواد تحریم نفت رو خیلی سفت بگیره که ما مجبور بشیم بریم به سمت
دقیقاً
رونق تولید و جاهای دیگه. اما تحریم های بانکی همیشه هست، یا یه سری تحریم های مثلا موشکی، هسته‌ای، فناوری، ماهواره، اونها همیشه هست. تنها تحریمی که دشمن هر چند وقت یه بار به ما اجازه میده که بفروشیم مثل نفته، برای اینکه میخواد ما همیشه به نفت
وابسته
باشیم و نریم به سمت رونق تولید. اگه مسئولین ما این دندان طمع رو در واقع بکشن از فروش نفت خام و بیان به سمت رونق تولید و ما به جای یه دونه نفت ده ها هزار محصول تولیدی تو کشور داشته باشیم و اینا رو به کشورهای مختلف صادر کنیم، تحریم دشمن کاملا بی اثر میشه. مثل اون داستان بنزین که دشمن میخواست ما رو تحریم بنزین کنه، اما اومدیم داخل کشور تولید کردیم بنزین رو و اصلا کلن تحریم بی اثر شد، اصلا دیگه دشمن به فکر تحریم بنزین نیفتاد. پس
بله.
یه دسته مشکلات ما هم به این شکل هست، ساختاری هست. حالا مشکلات مالیاتی داریم، مشکلات بیمه‌ای داریم که برای واحدهای تولیدی ایجاد میشه، بانک ها با سودهایی که میگیرن از واحدهای تولیدی و شرایطی که به گرده واحدهای تولیدی در واقع تحمیل میکنن، باز از این دست مشکلاته که حالا اگر لازم هست من توضیح ریستر بدم.
درسته، خیلی متشکرم. من یه جایی یه مطلبی میخوندم آقای مهندس عبدالی، و اون همین که این توانمندی توی کشور داره و ظرفیت بلقوه‌ای که به فعلیت رسوندن اون طبیعتاً یه مقداری همت و جدیت بیشتری میطلبه که این اتفاق بیفته. یعنی نشدنی نیست، تجربه سالهای گذشته و سالیان گذشته ثابت کرده که جمهوری اسلامی ایران، مردم عزیزمون اگر به این باوره برسن که بخوان کاری را انجام بدن، حتما پای اون می ایستن و به نتیجه هم می رسن. توی بحث خودکفایی عرضم به حضور شما که و رسیدن به بحث رونق تولید هم دقیقا همین مسئله وارد هست و امیدواریم که یه مقداری نگاهمون رو بحث رونق تولید تغییر بدیم، مسئولین عزیز یه مقداری جدیتر نسبت به این موضوع توجه بکنن، مردم هم با حمایت‌های خودشون انشالله بتونیم به یک شرایطی برسیم که توی توی این بحث هم حرفی برای گفتن داشته باشیم و انشالله که بتونیم به یک شرایط کلی توی بحث رونق تولید برسیم، اگرچه امسال هم به عنوان سال رونق تولید